الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسألة صبر و استقامت از صد بار بیشتر در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته. یک هدفهای بسیار مهمی خداوند تبارک و تعالی برای انسان قرار داده که برای رسیدن به اون هدفها تنها نردبانی که به کار میره نردبان صبر و استقامت. بدون شک بدون صبر و استقامت هیچ کسی نمیتواند به اون هدفهای تعیین شده حضرت حق برسد. کسی که به اون هدفها نرسه هر چقدر که در دنیا عمر کنه و هر مقداری که در این دنیا فعالیت کنه دارای ارزش نخواهد شد. قرآن کریم انسانهایی که به هدفهای تعیین شده ی حق نرسیدند و نمیرسند یک حیوان متحرکی بیش نمیدان. حیوانی که در این عالم کارش فقط زحمت کشیدن است و خوردن است و استراحت کردن و زحمت کشیدن برای به دست آوردن و به دست آورده رو خوردن و در جنب اون خوردن هم عیش برپا کردن اگر ملاک ارزش بود باید بسیاری از موجودات زنده به عنوان دارندگان ارزش معرفی می شدن. این صبر و استقامت البته به دست آوردنش کار ساده ای نیست، کار پر زحمتی است. خداوند متعال برای کسانی که در راه به دست آوردن صبر قرار دارند اجر عظیم قائل شده. خود طی کردن مسیری رو برای تقویت اراده و برای تقویت روح، این در پیشگاه خداوند بزرگ اجر بزرگ داره و اونقدر برای اهل صبر ارزش قائل شده که صابران از زمره اون ده طایفه هستند که خداوند بزرگ در صریح قرآن به اونها اعلام محبت فرمود. و کسی رو که خدا در قرآن بگه من محب او هستم، عاشق او هستم، علاقمند به او هستم، باید یک موجودی باشه که از صفات خدایی برخوردار باشه. چون اگر بین عبد و بین مولا رابطه ای نباشه، عبد نمیتونه محبت مولا رو به خودش جلب بکنه. فقط با رابطه امکان جلب محبت هست، با رابطه امکان جلب ارزش هست، با رابطه امکان جلب رضایت هست، با رابطه امکان دفع عذاب و جلب نعمت هست. نماز یک رابطه ایه بین انسان و بین پروردگار بزرگ عالم. یک نمازگزار واقعی دارای ارزش‌های بلند آسمانیه و یک نمازگزار واقعی به وسیله نماز ارزش‌های معنوی کسب میکنه. یک نمازگزار واقعی به وسیله نماز رضایت حق رو جلب میکنه، یا یک نمازگزار واقعی از طریق نماز به همون نفس مطمئنهی که در قرآن مجید مطرحه میرسه. شما در قرآن مجید میخونید در سوره مبارکه طه، هنگامی که موسی بن عمران به وادی مقدس میرسه، به منطقه نور میرسه و به سرزمین طور میرسه و مستقیما وجود مقدس حضرت حق با او حرف میزنه، انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری، به موسی میفرماید نماز را به پا بدار برای اینکه به وسیله نماز یاد من در تو تجلی کنه. و وقتی انسان وجود مقدس او رو یاد میکنه، یاد واقعی حق منشأ برکات بسیار سنگینی برای انسانه. با یاد حق اضطرابها قرآن مجید میفرماید مبدل و امنیت میشه، با یاد حق سختی ها حضرت سید الشهدا میفرمایند خیلی آسان میشه. کربلا یک میدانی بود که سخت‌ترین سختی ها درش جمع شده بود. یک مردی مثل حضرت سید الشهدا در برخورد به کوههای سنگینی از حوادث، میفرمایند این حوادث فقط به خاطر این که در راه محبوب منه برای من حادثه های آسان. کسی که با خدا ارتباط نداره در برخورد به اولین حادثه شکست میخوره، حالا یا شکست روحی میخوره، یا شکست قلبی میخوره، یا شکست عقلی میخوره، و یا شکست دنیایی میخوره. کسی که با یاد خدا زندگی نمیکنه، شکست عقلیش به اینه که در زندگی دوچار بنبست میشه و عقل و فکرش برای پیدا کردن راهی برای خروج از بنبست به جایی نمیرسه. تمام درها رو به روی خودش بسته میبینه و راه باز کردن یک در رو نمیتونه پیدا بکنه. شکست روحی میخوره، فضای گسترده عالم براش تنگ میشه. و به کسالت شدید بی‌حوصلگی دچار میشه، قلبش مضطرب میشه، دچار وحشت و رعب و ترس، تمام دلخوشی‌هاش یه مرتبه از زندگی کنده میشه، یا دیوانه میشه یا خودکشی میکنه. اما انسانی که یاد خداست و به واقعیت هم یاد خداست، یاد خدا هم براش اطمینان قلبی ایجاد میکنه، چون با حادثه برابر با شرایط خدایی برخورد میکنه. وقتی با حادثه برابر با شرایط برخورد کرد، حادثه سبک، قلب هم به نتیجه حادثه مطمئن، دنیا رو هم برای خودش تنگ نمیبینه، خانه خانه محبوبشه، حادثه هم یه نوع قضای سر سفره محبوبشه، اگرم تلخی داره براش تلخی اون حادثه مثل تلخی دارو میمونه. مریض که از تلخی دارو فرار نمیکنه. انسان مؤمنی هم که به حادثه برمیخوره فرار نمیکنه از حادثه، جهت حادثه رو به نفع خودش با شرایط الهی تغییر میده. چون گاهی فرار از حوادث برای انسان گناهش مساوی با کفره و مساوی با جدا شدن از پروردگار. باب مسائل در قرآن و روایات ما و باب سختی ها و مشکلات و ریاضت ها یک باب بسیار مهمیه و قرآن مجید صریحا میگه این اولیاء خدا به هر مقامی که رسیدن از جاده همین حوادث و ابتلاعات رسیدن. اصلا ما هیچ کسی را از اولیای خدا نداریم که از لابلای خوشیها به مقامات عالی رسیده باشه. همیشه برخورد با سختیها و مشکلات داشته، همیشه برخورد با رنجها و مصائب داشته. پیغمبر درباره این مردم می‌فرماید اینا مردمی هستن که حتی برای خوشی دیگران حاضر به تحمل سخت‌ترین سختی‌هان. همینایی که میرن دست میدن، پا میدن، جان میدن، برای چی این کارو میکنن؟ میگن خدا گفته برو جبهه برای نجات اسلام و مسلمین، برای اینکه دیگران خوب زندگی بکنن، دیگران سالم زندگی بکنن، دیگران از شر دشمن در امان باشن، ناموس دیگران، مال دیگران، جان دیگران راحت باشه، میرن این سختی های به این سنگینی رو تحمل میکنن به امر خدا، و تحمل این سختی ها براشون برنامه‌ای پیش نمیاره که فرار بکنن از سختی‌ها، بلکه برای افتادن در سختی‌ها گاهی التماس میکنن، گاهی برای افتادن در سختی‌ها گریه میکنن. کافیه که در جبهه به یکی بگن که شغلی که به شما واگذار میکنیم خارج از رفتن در خط مقدم جبهه، انگار کره زمین رو با همه سنگینیش به سرش دادن. تحمل میکنن سختی ها. در همین جبهه اخیر افراد زیادی شرکت داشتن که یا یه پا نداشتن یا یه دست نداشتن. خب اینا دیگه حادثه ها رو لمس کرده بود، حملات رو دیده بودن، شبهای حمله رو دیده بودن، ریخته شدن این اسلحه های سنگین روسی و امریکایی و فرانسوی رو مثل بارون بهار از آسمان جبهه دیده بودم. دستم دادن، پام دادن، دو مرتبه اومدن. حالا نمیتونه بره جلو، بیسیم چی شده؟ نمیتونه بره جلو، با یه دستش راننده آمبولانس شده. نمیتونه بره جلو، با یه پا راننده لودر شده. بازم داره میره تو دل حوادث، بازم داره میره تو دل سختی ها. خب اینا به همون ارزشی میرسن که خدا تو سوره نساء فرموده فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. کلمه فضل و درباره روزداران یا نمازگزاران یا حج روندگان یا پول دهندگان نگفته، گفته اینا بر همه اونا فضیلت دارن. اگر همه نمازگزارانو بیارن توی صف، میگه اون نمازگزاری که جبهه بوده بر همه فضیلت داره. اگر روزه بگیرا رو بیارن توی صف، میگه این جبهه رفته یا روزه گرفته بر کل روزداران فضیلت داره. اگر همه انفاق کنندگان رو بیارن توی صف، میگه این جبهه رفته از همه اونایی که انفاق مالی داشتن چون رفته جانش رو انفاق کرده فضیلت داره. فضیلت یه هدفیه، خدا برای انسان قرار داده خودشو به این هدف برسونه. خب برای رسیدن به این هدف عبور از مشکلات لازمه، برای عبور از مشکلات هم به قول پیغمبر مرکب صبر لازمه. از صبر تعبیر به مرکب کردن در احادیث قدسیه هم هستش. پیغمبر اکرم احتمالاً 16 تا جمله به امیرالمؤمنین می‌فرمایند درباره زندگی خودشون که من چه جور دارم زندگی می‌کنم. یکی از اون 16 جمله یا بیشتر جملات اینه که و صبر و متیتی، صبر مرکب من. با مرکب صبرم همه جا میشه رفت، با مرکب صبر تا پیش خود حقم میشه رفت. ان الله یحب الصابرین یا والله یحب الصابرین. به موسی میگه اقم الصلاة لذکری، یادم را با نماز در خودت زنده کن. خب نماز واقعی واقعا انسان رو به یاد خدا میندازه و یاد خدا رو در روح انسان، در عمق وجود انسان، در قلب انسان تجلی میده. اهل نماز اهل یادند. ظاهراً این مطلب رو علامه مجلسی نقل میکنه. البته در بهار در باب ظاهراً خوف و رجا نقل میکنه که من الان یادم نیستم وقتی که دیدم ایشون این قطعه رو از پدرشون نقل میکنن یا از بعضی از علما نقل میکنن یا فرمودن که من توی کتابی در زمان خودم دیدم. مشابهش هم البته در اولیای خدا که خوب زیاد بود، مخصوصا اونایی که دارای ولایت تکوینی بودن مثل انبیا و ائمه، یا اونایی که ولایت تکوینی جزئی داشتن مثل سلمان یا امثال سلمان. البته استفاده از این ولایتشون نمی کردن ولی این قدرت رو داشتن. سلمان یه بار تو مسجد گفت من بستگیم به علی ابن ابی طالب انقدر شدیده که رو آب بخوام بی مرکب راه برم از رو آب رانی. یا هر مرغ حلال گوشتی که از هوا پرواز میکنه امر بهش بکنم بیا پایین، میاد پایین و جلوی من قرار میگیره. یا مثلا میگن که دیگه غذاشو سر بار گذاشته بود ولی آتیش نتونست فراهم بکنه، پاشو گذاشت زیر دیگ و غذا رو با همون گذاشتن پا زیر دیگ پختش. حالا بدن آدم 37 درجه حرارت داره، اما اگه ولایتی هم پیدا بکنه که خود میتونه 37 درجه رو 100 درجه کنه، همون یه تیکه پا رو مثلا. حالا ما این چیزا رو که نمیدونیم، بهش هم که نرسیدیم، رسیدنش هم که خیلی کار داره. ایشون میفرماید که یه نفر وارد بازار بلخ میشه که ظاهرا مرحوم الهی قمشه‌ای هم دیدم تو یکی از کتاباش نقل کرده این داستان رو، من هم از علامه مجلسی دیدم هم از حکیم بزرگوار و فیلسوف عالی قدر و اون مرد الهی مرحوم الهی قمشه‌ای که 10 سال پیش فوت کرد، ظاهرا صاحب همین که این دو جلد کتاب حکمت الهی و همین تفسیر قرآن خلاصت و تفاسیر و تفسیر مفاتیح و تفسیر صحیفه و دیوان اشعاری که حدود 1300-400 صفحه است. که یه قسمت از دیوانشونم توسل به حضرت سید و شهده ظاهرم 300-400 صفحشه که می فرمن یه شب اومدم منزل یه بچه داشتم، تو همون شعرش میگه، اولای شعر نغمه حسینیش، این بچه واقعا رفتنی بود، یعنی کاملا در آستانه مرگی بود، هم هیچی دیگه نمیخورد و هم هیچی بدنش قبول نمیکرد، دوایی آمپولی، قشنگ معلوم بود داره میره بچه. من به پروردگار عرض کردم نذر میکنم که از روز حرکت حضرت سید الشهدا از مدینه تا برگشتن اهل بیت به مدینه رو شعر کنم، این بچه مثلا به ما برگرده، خیلی به این بچه علاقه داشتم، البته راضی به قضای الهی بودم، ولی عرض کردم اگر عنایت و لطفت اقتضا بکنه این بچه رو برگردون، که همون وقت که عرض کردم من متوسل به حضرت سید الشهدا میشم این کار رو برای ابی عبدالله انجام میدم، بچه نفسش اومد و بعدم دیگه تا سحر حالش خیلی خوب شد، که همین نغمه حسینی رو به همون مناسبت سرود. ایشون هم نقل کرد، مردی در شهر بلخ که از شهرهای فعلی افغانستان قبلن یه شهر 100% ایرانی بودش، کابل و بلخ و هرات و این مناطق همه ایرانی بودش، زبانشون هم زبان فارسی بودش، زمان ناصر قاجار به وسیله وزارت میرزا آقا خان نوری کثیف انگلیسی استعماری کل این منطقه از خاک ایران جدا شد، یعنی با انگلستان معامله کرد، مثل این که تفلیس و گنجه و شیروان و مناطق شمالی رود ارس به وسیله فتلیشا با روسا معامله شد و همین بحرین به وسیله دولت شاه خائن با آمریکایی‌ها معامله شد، که اگه یه مقدار دیگه این خبیثا سر کار مونده بودن، همه چی این مملکت با استعمار معامله شده بود. اگه این جنگ هم نبود و این شهادت طلبی بچه ها نبود که به وسیله فرعون عراق همه این آب و خاک و تمام بساطش یه لقمه آخر امریکا شده بود که ما می افتادیم تو اون حلقوم، دیگه بیرون اومدنمون کار خیلی مشکلی بود، از هضم چهارم امریکا هم گذشته بود. حالا این رزمندگان و این سپاه و این بسیج و این ارتشی که در جبهه بوده و این نیروی مردمی چقدر حق به گردن این آب و خاک و مردم این مملکت و روحانیت این مملکت و مرجعیت این مملکت و دین این مملکت دارن اینو فقط خود خدا باید ارزیابی بکنه، کسی نمیتونه بفهم. درباره شهیدش خدا در قرآن مجید میفرماید چی رو جمع شدین بالا سر شهید میخواین بفهمینین کی بوده، ولیکن لا تشعرون، شما شعورتون نمیرسه و نمیتونین درک بکنین، نمیتونین بفهم. درباره زنده هاشون هم که از جنگ برگشته فقط میگه دارای اجر عظیمن، کی میتونه بفهمه اجر عظیم چیه؟ هیچی هم برا ما معنی نکرده، نه اجر کبیر، نه اجر عظیم، نه اجر غیر ممنون، هیچ کدومش معلوم نی برا ما، یه دورنماییه فقط از عنایت خدا. میگه در این شهر بلخ تو بازار داشتم میرفتم که خریدی بکنم یا تماشایی بکنم، در حال گردش تو بازار که مغازه ها رو نگاه میکردم رسیدم به یه مغازه آهنگری. گفتم مشابهش زیاده، در اولیاء بالا که مقام ولایت تکوینیه بود، اینا هم گاهی از راه تقوای شدید به دست میاد. مثلا حضرت یوسف قبل از این که به مقام با عظمت پیغمبری برسه، خدا در قرآن مجید می‌فرماید تعلیم احادیث به او کردم. یعنی به خاطر مبارزه با هوای نفسش به قطعی از عالم غیب که عالم خوابه راه پیدا کرد. یعلمه من تعویل الاحادیث. عمق حوادث رو که به صورت خواب میدیدن مردم ایشون کاملا میخوندش. خب راه پیدا کردن به یه همچین عالمی هم کار ساده نیست، اون مبارزه هم که ایشون با هوای نفس کردن کار ساده اینم. یا از قول مرحوم شیخ بهایی نقل میکنن، میگن که وقتی که ظاهرن وارد اصفهان شدن، چون اصلا اهل جبل آمل بودش، وقتی وارد اصفهان شد مثلا روز داشتن میگشتن، به مقداری تخلف و گناه دیدن از بعضیا. در مغازه آجیل فروشی مثلا گلایه کردن این چه شهری، مردم چرا بدن. آجیل فروش فرمود همه مردم رو که آقا جون با یه چشم میگانه میکنن، افراد رو که ملاک کل نمیگیرن. خب توی اداره ممکنه دوتا خبیث باشن و اتفاقا یکی هم به همون دوتا خبیث بر بخوره، این دوتا خبیث که ملاک کل نمیشه که آدم بیاد بیرون بگه که کل این ساختمون خبیثن. یا ممکنه آدم تو بازار به دوتا آدم متقلب بر بخوره، یا از بازار بدوی بیرون بگه فرار بکنیم که تمام این بازار بیدین و لامذهب و کافرن. هیچ وقت که افراد رو ملاک نمیگیرن، امیرالمومنین هم در نهج البلاغه سفارش میکنن فرد رو ملاک نگیرید. این گمراهیه که آدم به یه نفر بد توی یه سنفی بر بخوره بگه کل این سنف آدم های بیدینی هست. این درست نیستش، صحیح نیستش، این غلطه. بد خودش بده، نباید ملاک گرفت. گفتش که آقا چهار تا آدم متخلف بد رو که ملاک نمیگیرن. بعدم و دستمالی پر آجیل کرد، فندق و پسته و نقل و آب نبات و تخمه و همه رو داد دست شیخ و گفتش که اینم وردارین ببرین منزلتون مثلا بیکار شدین میل کنین. گفت نه من نمیخوام، چیزی من نمیبرم از تو بازار. گفت نمیخوام که خب پس بدین به من. آجیل فروش دستمالو گرفت، گره دستمالو وا کرد، دستمالو گرفت بالا، یه تکون داد گو آجیلا هر کدوم برین سر جای خود. همه هم قاطی بود، پسته ها سوا شدن رفتن تو گونی پسته و نقلا تو گونی نقل و آبنبات ها تو تشتک آبنبات. و گفتش که جناب شیخ روز اصفهانو دیدی؟ صبر کن تا شبش هم ببینی. هیچ وقت افراد رو یا دوتا متخلف رو ملاک کل شهر و کل مردم نگی. گفت دو بازار داشتم راه می رفتم، بازار بلخ، رسیدم در مغازه یک آهنگری، دیدم که آهنگر دستش بالاست، شاگردشم بغل سندان آهنگری، هرچی میخوان درست بکنن این انبار نداره، دستشو میکنه تو کوره، مثلا نعل اسب میخوان درست کنن، این نعل سرخ شده رو در میره با دست میذاره روسته، میخ میخوان درست بکنن، چفت در درست بکنن، همه رو دست میکنه تو کوره با دست در میره. خب این ناخون، این پوست، این گوش با آتیش هیچ رفاقتی نداره، بندازن و میسوزونه. اما قرآن مجید میگه اهل تقوا رو بندازن تو آتیش جهنم، آتیش اونا رو نمیسوزونه. درسته که آتیش گوشت و پوست رو میخوره، نه مال همه. تو همین دنیا هم آتیش خیلی ها رو نسوزونه. مأمورای فرعون وقتی ریختن تو خونه مادر موسی، خاله موسی رو برد انداخت تو تنور، از بس ترسیده بودن دیگه آتیش تنور رو ندیدن، این گنداغه رو گذاشت و در رو گذاشت و اومد نشست. مأمورا گشتن و دیدن بچه تو این خونه نیست، رفتن، فریاد این زن بلند شد، بچه نابود شد. اومدن در تنور رو برداشتن، آتیش تو تنور شعله میکشید، قنداغه هم راحت گرفته بود، خوابیده بود، داشت انگشتشو میخورد. یا ابراهیم و نمرود انداخت تو آتیش، قرآن مجید میگه نسوزوندش. حالا خداوند متعال که نفرمودن آتیش همه جا و همه کسی رو باید بسوزونه، همچین بایدی خدا نه سر آتیش داره نه سر آهن داره. کارت بله میبره، اما باید همه جا ببره نه، بایدی نیستش، اذن خدا رو میخواد. هیچی در این عالم باید نداره، همه مطابق با اذن. ابراهیم همون کارت تیز رو به گلوی اسماعیل میکشه نمیبره، همون کارت رو میندازه به سنگ با عصبانیت، یه تیکه سنگ رو میپرونه مثل اره سنگ بره. چون بایدی برای خدا مطرح نیست که حالا ما آب و ساختیم همه رو باید خفه بکنه، نه، یکی هم میفته تو آب خفه نمیشه، یه ماشین از باله میفته تو دره همچه همه باید نابود بشن، نه، همه هم نباید نابود بشن. اتفاقا از یه جاده خطرناکی یه اتوبوس داشت میرفت که لغزندن بود، 3000 متر 2000 مترم تا ته دره فاصله بود. خب اتوبوس کنترلش از دست رفت و افتاد، همینجوری قل میخورد دیگه، تیکه تیکش خورد میشد و میشکست و زن کشته میشد، مرد کشته میشد، در 40 تا 2000 متری دره نابود شدن. یه شاخه تیغ بزرگی تو مسیر غلطیدن اتوبوس بود که یه بچه گنداغه 2-3 ماهی به اون شاخه گیر کرده بود، اون سالم مونده بود که درشو بود. چون بایدی خدا نذاشته پای آثار موجودات که آتیش باید بسوزونه، نه، کی میگه یه آدم از باله بیفته پایین باید نابود بشه، نه، بایدی تو کار نی. همین پیارسال بود، چند سال پیش بود، در اروپا یه بچه 6 ساله دختر از طبقه 8 یه ساختمون با مغز اومد به طرف اسفالت، افتاد و هیچیش هم نشد. چون بایدی خدا قرار نداده، هیچ. یکی از دوستانم میگفت یه مردی از ایوون خونش افتاده بود پایین 8-9 متر با اون هیکل سنگینش، هیچیش نشد همین آدم اومد سوار تیاره شه، پاشو گذاشت رو پلکون اول پله‌های به اصطلاح جدایی که میچسبونن به تیاره، پاش پیچ خورد افتاد همونجا مردش. چون باید خدا نذاشته تو اشیا در هر صورتی و یه چیزی براتون گفتن خلاف اثر اشیا. نه، کی گفته اگر امریکا قدرت پیدا کرد این قدرت باید به هر جا حمله کرد محکوم بکنه و مغلوب بکنه طرفشو؟ چهار تا بچه پا برهنه لبنانی همچین پوزه امریکا رو به خاک میمالن که این بایدا هم مغز مردم نفهم بره بیرون. ترکی موشک داره، کلاهک اتمی داره، چی داره چی داره، اون دیگه باید آقا باشه. کی گفته؟ هیچی در این عالم باید نداره، تنها چیزی که باید داره فقط مردنه، اونم دیر و زود داره. باید آدم سر 70 سالگی بمیره؟ نه، آخرش باید بمیره. آخرش که یه ممکنه 2000 سال طول بکشه، اما حتما آدم سر 100 سال 80-90 سال بی باید بمیره؟ نه، همچین بایدی دلیل نداره، نه در قرآن دلیل داره نه در علم طب. در علم طب هم دلیل نداره. دانشمندان طبی اروپا، من مقالهشون رو خوندم، نوشتن ما یه واقعیاتیه هنوز دست بهش پیدا نکردیم، اما اگر یه روزی که دیرم میشه پیدا کردنش پیدا بکنیم و کسی در اون چارچوب قرار بگیره، طبیعتاً 10920 سال میتونه زندگی کنه. طبیعتاً اگر از 10920 سال گذشت میگیم دیگه عمر غیر طبیعیه. الان در بیابونهای افریقا مار هستش که سن این مارا رو نوشتن تعیین کردن از 1000 سال بیشتره. اصلا بایدی در عالم وجود نداره. حاکم عالم خداست، خدا در دعای کمل میخونین فعال لما تشاء، هر کاری بخواد میتونه بکنه. آتیش بسوزون چشم، نسوزون چشم، اصلا بایدی وجود نداره. کی گفته باید اینجور باشه؟ آفتاب اگه غروب کرد دیگه طلوع نمیکنه تا فردا صبح. کی میگه؟ امیرالمومنین نماز عصرش داشت از دست میرفت چون پیغمبر رو دامنش بود، وحی نازل میشد، آیات که تموم شد پیغمبر سرشو بلند کرد، نماز عصر قضا شده بود، امیرالمومنین فوق العاده ناراحت بود. پیغمبر فرمود علی جان من ناراحتی تو رو نمیتونم ببینم. چته؟ گفت من نماز عصرمو نخوندم. گفت خب چیزی نیست. پیغمبرم رو شکرد به غروب تاریک اشاره کرد آفتاب برگرد سر جای عصرت، علی نماز رو بخونه دوباره غروب کن، تموم شد رفت. باید آفتاب غروب کرد دیگه تو غروب بمونه. کی میگه؟ هیچی در این عالم با باید قاطی نیست. سفره پروردگاره، میخواد پشقابو اینجا میذاره، میخواد برمیداره اونجا میذاره. بایدی نداره. باید از موجود نر و ماده یه مولودی متولد بشه؟ نه، همچین بایدی خدا نذاشته. یه زن و مردی هم سالم سالمن و ازدواج میکنن تا آخر عمرم بچه داره میشه. پیش هر دکتری هم میرن میگن مرد خوبه، زن هم خوب. باید یعنی چی؟ نه، همچین بایدی نیستش. خدا رو بشناسین خیالتون راحته. پاورنه و دستخالی پوزه امریکا رو میشه به خاک مالید. کی گفته هر کی اسلحه داره باید غالب باشه؟ نه خیر، اتفاقا اسلحه دارش باید مغلوب باشه. برد فقط با اهل خدا. پس باید بسوزونه ای وجود نداره، میسوزونه و میشه هم نسوزونه. اومد تو دوکو، آقا شما از اولیای خدای نخ؟ ما یه آهنگم، از اولیای خدا هم نیستم، معمولی. حتما هم تعجب کردی که من سحر میکنم، جادو میکنم. سحر و جادو هم نیست، دستم معمولی. این کار تقواست، کار من نیست. علتش هم اینه که همسایه ای دارم، خانوم جوانی با 4 تا بچه، شوهرش جوان بود مرد. این شوهرش که مرد مایه‌ای برای خرج کردن نداشتش. یه چند روزی که گذشت تمایه مونده از جیب شوهرش که خرج شد، خیلی مؤدب مرتب منظم اومد در خونه ما، گفت شما وضعت خوبه؟ این بچه ها یتیمن. 23 بارم خدا در قرآن گفته به یتیم برسین، به حکم قرآن به این یتیم ها بد. زن آب و رنگ و داریم به من گفتش که به این یتیم ها برس. منم در جوابش گفتم تو هم به ما برس تا ما به یتیم ها برس. بابا جون ما به تو برسیم که گناه پروردگار عالم که من کرده، زنا که حرامه، کسی رخت خواب زنا بندازه خدا غضبناک میشه. در قرآنم که فرموده انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، در کمتر گناهی گفته ساء سبیلا، گفته بد راهی راه زنا. گوه همینی که بهت گفتم. خب رفت این مرد رو میگن غافل، اون زن رو میگن یاد خدا، اون مرد رو میگن غافل. یعنی کسی که محکوم گناهه اهل قفلت قلبی. نگه من یاد خدام، یاد خدای واقعیتیه که شیطان رو در برخورد با انسان محکوم میکنه. این یادی که بعضی از ماها داریم یاد قلبیه، نه یاد حقیقی. منی که پشت دخلم وایسادم میدونم به خدای لاشریک اله این 2000 تومنی که دارم کاسبی میکنم حرامه، میدونم. مشتری همه داره با من چونه میزنه، منم بهش میگم که آقا مگه تو خدا رو قبول نداری؟ من مصد قسم میخورم به خدا من دارم درست با تو معامله میکنم، 2000 تومنم حرومه، با پای خدام تو کار اومده، قسمم بالاش داره میخوره. اینو میگه قرآن غافل. این غافل غافل همون مرد الهی که پشت آمبولانس نشسته بره زخمی بیاره، تو این هوای سرد غرب رفیقش پایین وایساده بود، یه بسته از این پلاستیکای آجیل بهش میداد، بر میگردوند و ور نمیداشت و آخرش هم قبول نکرد. من پشت آمبولانس وایساده بودم، شهیدم شد. گفتش که بابا تو این پلاستیکو من نهیدی، تو کاغذ نوشتن برای رزمندگان اسلام. من یه راننده آمبولانسم، من که رزمنده نیستم، من بخورم جواب خدا رو چی بده؟ این یاد خدا. گفت آخه تو داری میری خط مقدم جبه زخمی بیاری، شهید بیاری، سرد تنه داره میلرزه، خو یه خورده از این آجیل بخو. گفت توش نوشتن برای رزمندگان، من رانندم، من جواب خدا رو نمیتونم بدم. آخرش هم رفت و نخورد و بعدم شهید شد. خب اینو میگن یاد خود. ها من این که 30000 تومن راحت دارم میبلعم و بعدم قسم خدا هم بالاش میخورم که پایش رو محکمتر کنم زودتر بیاد پیش من، این چه یاد خدا؟ اما اون زن رو میگن یاد خدا. وای به حال من مرد اگه زن بخواد من رو هدایت کنه و من رو با خدا آشتی بده، دیگه من چه مرد بدبختی هم. دامم که خیلیه، جوانان بیدار باشن که جدیدن امریکا به فکر اینجور دامام تو مملکت افتاده. برای این که حالتونو بگیره، برای این که این یاد خدا رو ازتون بگیره، برای این که غافلتون کنه، یه خط زنجیره‌ای شهوترانی داره درست میکنه و زنا و دخترهایی رو هم داره استخدام میکنه به وسیله عواملش پول میده که وسیله گناه رو برای جوانا آماده بکنن، حتی مجانی. این رو بیدار باشید، گول نخورید یه وقت. گفت 4-5 بار اومد و رفت. گفتم همینی که بهت گفتم. گفت خیلی خوب، دیگه تسلیم شد، حاضر شد. بچه ها داشتن از گرسنگی میمردن. گفت من که جا ندارم، تو خونه من 4 بچه زندگی میکنن، با جلو این 4 بچه که نمیشه. گفت من خودم جای خلوت دارم. گفت بهش گفتم که من جای خلوت دارم. گفت خلوت خلوت. گفتم خلوت خلوت، پرنده پر نمیزنه. آدرس بده میام. فردا اومد. خانه ای داشتم، هیچی هم نبود، زن و بچه هم جای دیگه بودن. اووردمش تو خونه، اومد تو اتاق. کاملا هم نشون میداد تسلیم منه، ولی وقتی اومد تو اتاق نشست، این مادر جوان مرده گریه کرد. گفتم خانوم چیه؟ گفتش که دروغ به من گفتی. چه دروغی به تو گفت؟ تو به من گفتی جای خلوت، اینجا که خلوت نیست، اینجا که وجود مقدس حضرت حق حاضر و ناظره. من تو نگفتی جای خلوت، پاشو خدا رم بیرون کن که دیگه کسی نباشه. تو همونجا نوشتم نصف درآمدم رو به او و به بچه‌هاش بخشیدم. من در این دکون که کار میکنم 10 تومن، 5شو میبرم خونه خودمون، 5 تومنم میدم به اون بچه یتیما. اونجا بهش گفتم، گفتم غلط کردم، بد کردم، اشتباه کردم، این کارم کردم. گفت همون جوری که داشت گریه میکرد، گفت الهی تو اون دل سوختگی بدن این مردو به آتش دنیا و آخرت حرام کن. از اون رو به بعد دستمو تو کوره میکنم، آتش نمیسوزونه من. تقوا خونکیش انقدر زیاده که حاکم بر آتشه. اقم الصلاة لذکری، نماز برای یاد من، درست؟ و همین ذکر رو جای دیگه قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. همین اطمینان و آخر کار جای دیگه میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیان. نماز اگه نماز باشه یاد میاره، یاد اگر یاد باشه اطمینان میاره، اطمینان اگر اطمینان باشه نفس مطمئنه درست میکنه. یه مقاماتی خدا برای آدم قرار داده، مقامات خیلی عالی و بلند، که این مقامات رو باید از کور راهای حادثه ها، سختی ها و مشکلات عبور کرد. برای عبورش هم فقط مرکب صبر لازمه. فقط اونایی که اهل عیش و نوشن به هیچ جا نمیرسن. مرکب صبر، مسافرت ها لازمه، دوری ها لازمه، فراغ ها لازمه، نخوردن ها لازمه، زیر بار سختی ها رفتن لازمه تا آدم به اون مقامات برسه. صبر خیلی مسئله است در اسلام. تمام این جنگ و صبر داره اداره میکنه. صبر تمام این جنگ. اونجا من بچه یه کارخونه دار رو دیدم که وضعش هم خیلی خوبه. دیدم که با یه لباس بسیجی شبا گای با یه خورده نون و سیب زمینی، گای با یه خورده برنج و خورشتی که اینقدی هم روغن نداره، خشک، گاهی با نون خشک، اونجا داره زندگی میکنه. اون زندگی رو رها کرده، اون خونه کاخ مانند باباش رو رها کرده، اون رخت خواب رو رها کرده، اون پدر مادر رو، اون آغوش گرم مادر رو، کی نگرش داشته اونجا؟ همین مسئله صبر و استقامت لله و برای خدا. به این خاطره که موقعیت صابرین در قرآن مجید موقعیت فوق العاده ایه. حالا یک آیه درباره جبهه جنگ ببینید در قرآن مجید که به موقعیت صابرین هم اشاره میکنه که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر صحبت کشتن و کشته شدن قاتل معه ربیون کثیر فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. این خداست که اهل صبر و اهل استقامت رو دوست داره. به قدری هم شیطان برای نابود کردن صبر نیرو بسیج میکنه که حساب نداره، که حتی طمع هم کرده بود عاشورا به حال صبر دختر امیر المؤمنین لطمه بزنه، که امام حسین وقتی میخواستن برن فرمودن خواهر عزیزم آگاه باش، بینا باش، بیدار باش که شیطان به صبرت لطمه نزنه، چون خیلی سرمایه است، از آدم بگیرن همه چیشو گرفتن. که به برادر اطمینان داد، صبر میکنم، استقامت میکنم. امام با خیال راحت رفت، واقعا هم صبر. اون وقتی که اومد بدن قطعه ابی عبدالله رو بغل گرفت، واقعا اگر مسئله صبر نبود باید زبان به گله و شکایت باز میکرد، یه داد میزد این چه وضعیه که باید ما که از بهترین بندگان خداییم به این بلاها دوچار بشیم، یزید و لشکرش همینجوری خوش بگذرونن. اما این حرفا رو نزد، یه جمله به پروردگار گفت: الهی با کمال آرامش این بدن قطعه رو از اهل بیت پیغمبر قبول کن. ببینید صبر چقدر شدید بود. یه نگاهیم به مدینه کرد، یا رسول الله این حسین توست که به خاک و خون قلتاندند او را، یا رسول الله این عزیز توست که هر وقت خوابش می اومد تو می گرفتی او رو روی سینه خود می خواباندی، ولی الان بیا ببین دشمن سر از بدنش برید، لباسهای مقدس او را از بدنش غارت کرد. یه نگاهی هم به اون سینه‌ای که تیر سه شعبه زخم کرده بود کرد، صدا زد: حسین من، این تیرو کی به سینه تو زد؟ ای کاش به رگهای قلب من خورده بود، رگ حیات من قطع می شد و من تو را به این حال نمی دیدم. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، نور قلوبنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم أيد جيوش المسلمين، اللهم انصر إمامنا الخميني، اللهم فك أسرانا من العراق، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وسيلة السعداء وضياءه قد غل في الأرجاء.
الله 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 الله.
سبت 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 تفرع منه رسل المصطفى
صلى الله عليه وسلم. Thank you.